أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله سومی که در اینجا هست و مرحوم صاحب جواهر متعرض نشدن، متون فقهی ندارد، مسئله مشکلی هم هست. مسئله این است که اگر کسی در مرض موت اقرار کند من بدهکار به کسی هستم، حالا به ورثه یا به غیر ورثه، آیا این اقرار قبول یا نه؟ زیاد هم اتفاق می افتد که حالا مثلا مسئله دونه میبیند که بخواد وصیت کنه زائد بر ثلث نمیشه، بخواد هبه بکند مرجعش این است که زائد بر ثلث نمیشه و میخواد همه مالش هم بده به خانومش، لذا یه دروغ میگه، اقرار میکند به این که همه مال من مال خانممه. آیا این اقرار پذیرفته میشه یا نه؟ مسئله رو عامه متعرض شده، خاصه هم مسئله رو اینجا نه در جای دیگر در مقابل عامه متعرض شدند و عامه میگن که اقرار این کلا اقراره و نه راجع به ثلث، نه اصل اقرارش کلا اقراره، مثل اونجاست که سفیه باشه دیوانه باشه اقرار بکنه اقرارش پذیرفته نمیشه. روایات فراوانی در مسئله داریم که مرحوم صاحب وسائل در باب 16 از همین جلد 13 احکام وصایا در باب 16 این روایات را آوردن. روایات صحیح و سندش هم خیلی خوبه، اما یه اختلاف عجیبی در روایاته که بعضی از روایات میگه که اقرارش پذیرفته میشه و من بعد وصیت یوصی بها آدین اقرارش دین، معناش این است که من مدیونم، از اصل مال باید دین رو بپردازن و اگر چیزیش باقی مون ورثه قسمت میکنه و الا نه. یه دسته از روایات میگه که نه اقرارش کلا اقراره، یه دسته از روایات میگه که تا ثلث اقرارش قبوله، زائد بر ثلث اقرارش قبول نیست. یه دسته از روایات میگه اگه فقیر باشه این قبول نیست، اگر فقیر نباشه قبوله. یه دسته از روایات میگن اگر این دین این اقرار کم باشه قبوله، اگه زیاد باشه قبول نیست. و این روایت ها رو چه باید کرد، چه باید گفت؟ یه حرف خوبی استاد بزرگوار ما مرحوم آقای داماد بعض اوقات داشتند و اون حرف خوب در این جاها میاد. ایشون میفرمودن که این اختلاف در این روایات دال بر اینه که تقیه در کار بوده و ما باید مواظب باشیم که این روایات بدونیم بعضیش تقیه است بعضیش تقیه نیست یا همش تقیه است. و خوز به ما خالف العامه در اونجا ها میاد. عرض کردم عامه معمولا از این روایات فهمیده میشه که یه قیاس و استحسان هایی هم تو فتواشون بوده، اما معمولا عامه یعنی اقرارش کلا اقرار پذیرفته نمیشه. اما در میان عامه بازم قول داریم که مثل وصیت به اندازه سورس پذیرفته میشه. میفهمیم اینجوره، لذا مرحوم شیخ طوسی هم اینجا میفهمونن بعض اوقات که روایات صدرت تقیتن و یا میخوان جمع بکنن جمع تبرعی میکنن و یا جمع دلالی. لذا ما اول روی قاعده صحبت بکنیم، بعدم روایات رو بخونیم ببینیم روایات به ما چه میگوید. قاعده اختزا می کند که اقرارش پذیرفته بشه. به قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جایز و همه جا هم در باب حتی در باب نزاع در باب منازعه به جای بیانه میشینه، به جای قسم میشینه، مقدمه بر قسمی مقدمه بر بیانه است. و قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جائز یه قاعده ایست که این قاعده مسلم پیش اصحابه. بله این قاعده اما این قاعده تخصیص خورده، شاید هم تخصیص نباشد تخصص باشد اونجا که متهم باشد. گفتن اگر کسی متهمه این اقرارش مثل گفتارشه. در خبر واحد هم این رو گفتن که خبر ثقه حجته اما به شرطی که متهم نباشه. اگر یک کسی کثیر النسیان باشد کثیر الخطا باشد یا احتمال بدیم مثلا پسر بر نفع پدرش، پدر بر نفع پسرش، زن بر نفع شوهر، شوهر بر نفع این میخواست شهادت بده، گفتن ثقه هم باشد اقرارش پذیرفته نمیشه. لذا در باب منازعه مسلم پیش اصحاب این که اگر اقرار بیانه بخواد شهادت بده اما بیانه دو تا پسرشه یا باباشه مادرشه برادرشه، گفتن که بیانه در اینجا حجت نیست برای اینکه متهم است. این هم یه قاعده عقلایی است، یعنی عقلا هم یعنی اقرار العقلا علی انفسهم جائز الا این که متهم باشد، الاش هم مستثنا، مستثنای منقطع، نه مستثنای متصل. یعنی در وقتی که متهم شد اصل اقرارش کلا اقراره. خب این قاعده، این آقا فرض ما این است که در این این اقرار در اینجا، خب اقرار میکنه که مالم مال ورثه، یا این که من قاتلم، من قاتل فلانیم، دیه او را بدید. خب مسلم اگر متهم نباشد، یه دفعه متهمه میخواد قتل و مثلا از گردن پسرش برداره، گردن خودش بیداره، میگه من قاتلم. خب در اینجا پذیرفته نمیشه. و اما اگر متهم نباشد، که در بعضی از روایات ما اومده مصدق باشد، ثقه باشد، گفتن اقرارش پذیرفته میشه. دیگه خواه ناخواه باید بگی من فرقی بین مرض موت و غیر مرض موت هم نیم. دیگه در مرض موت هم اگر آدم صحیح و سالمی باشه، همین جور که ما گفتیم در مالش میتواند تصرف کند حیث و ماشان، در اقرارش هم میتواند اقرار کند حیث و ماشان. و اگر کسی هم شک بکند که جای شکم نیم، اون اصولی که قبلا گفتیم اون اصول هم در اینجا ها میاد که فرقی بین مرض موت و صحت نیست، که یکی سیره بود، یکی قاعده تسلط بود، یکی هم اصل استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی، و همه اونها اینجا هم میاد. و این آقا اقرار همینطور که در حال صحت اگر اقرار کرد که این قاتل من هستم، خب دیگران رو رها میکنن، او رو میگیرن، هم اقرارش خودش یه قاعده مقدم بر همه قواعد، چنانچه اگر بگیدم من بدکارم، و وقتی میگه من بدکارم، قرآن میگه من بعد وصیت یوصی بها آدین، اگر مال رو میخواد تقسیم بکنید باید وصیت روش نباشه، باید دینی هم تو کار نباشد. اگر دینی تو کاره، او مقدمه، او از اصل مار برداشته میشه. اگر هم وصیتی تو کاره، اون از اصل مال برداشته میشه. و الا اینکه در وصیتش تعبدن تخصیص خورده، یعنی قرآن تخصیص خورده به روایات ما، که فرمودن در باب وصیت سلس زائد بر سلس نه، اما در باب دین دیگه این حرف نیست. مسلم پیش اصحابه که قرآن می‌فرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین، اگه دین داشته باشد از اصل مال برداشته میشه. لذا قاعده اختزا می‌کند اگر اقرار بکنه من بدکارم، این بدکاریش را از اصل مال بر می دارند، اگه چیزی باقی موند ورثه قسمت میکند و الا فلا. این قاعده. اما حالا روایات رو بخونیم ببینیم آیا روایات چی به ما میگه. بعضی از روایات همین رو میگه، نداشته باشه. خیلی لذا بعضی از روایات هم همین رو میگه که امام علیه السلام میفرمایند که از اصل مال دین برداشته میشه و بعد هم میفرمایند که اگه چیزی باقی مون قسمت میشه، بعد هم میفرمایند به شرط اینکه متهم نباشه. بعضی از روایات، گرچه سخت از روایات بیرون آوردن، اما بعضی از روایات داره که موافق با قاعده است. اون وقت اصحاب یعنی شیعه هم همین رو میگه، من مخالف پیدا نکردم و که بگن مثل عامه دین فرق میکنه، در حال همون کسانی که در منجزات مریض گفتن که بیشتر از ثلث نمیتونه هبه بکنه، همونا گفتن اگر اقرار بکنه اقرارش پذیرفته است، ولو این که زائد بر ثلث باشد یا همه مال باشد. به خلاف عامه که اونها میگن نه، مشهور عامه گفتن اقرارش که لا اقراره، بعضی هم گفتن اقرارش به اندازه سورس، بیش از سورس اقرارش پذیرفته نمیشه. و روایات ما هم این روایتی که میخوام بخونم، بعضیش گفته نه، بعضیش گفته که بیش از سورس نه. بعضی از روایات هم دیگه همون روایات متفرقه است که دیگه اون روایات را به حسب ظاهر شیعه که قول نداره، عامه هم روش قول پیدا نکردیم، معلوم میشه به قول آقای داماد که یه اقوالی بوده که ائمه طاهرین مجبور بودن روی اون اقوال اونها حرف بزنن. نه اون نحن نلغ الخلاف بینکم، اون مربوط به این حرف نیست، یعنی من به اون یه چیز میگم به اون یه چیز دیگه میگم، اون غیر از اینه. یعنی نحن نلغ الخلاف بینکم حفظن لدمائکم، من موافق با عامه صحبت میکنم برای اینکه خون شما رو حفظ کنم. یه تقیه دیگه صاحب حدائق میگن که آقا میگن و مرحوم آقای دامادم به از اوقات همین رو میفرمودن در فقه. مرحوم صاحب حدائق میفرمایند که اختلاف در روایات بعض اوقات ما رو میکشونه به اونجا که ائمه طاهرین علیهم السلام میخواستن یه اختلافی در میان شیعه بیفته و یه حرفای بی محتوا شیعه بزند که اون حرفای بی محتوا بگن که حرفای اینا خیلی اهمیت نداره. صاحب حدائق ای رو می فرماین وقت این فرمایششون نحنو نلقل خلاف بینکم حفظن لدمائکم رو هم صاحب حدائق اینجور معنا میکنه، مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی علیه هم بعض اوقات می فرمودن. حالا این روایات رو بخونیم، انصافاً بحث از نظر قاعده و این طور که عرض کردم بحث چیزی نیست، آسونی، اما از نظر روایات بحث خیلی بحث مشکلیه. روایت یک از باب 16، محمد ابن یعقوب عن ابی العلی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفان عن منصور ابن حازم، روایت صحیح السند و خیلی سند روایت خوبه، مخصوصا صفان هم از اصحاب اجماع تو روایت قال سأل تو ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له علیه دینا. خب به حسب ظاهر این که وصیت کرده، گفته که یه میلیون پسرم از من میخواهد، بش بدید. حضرت فرمودن فقال ان کان المیت مرضیان فعته الذی اوصاله، اگر این میت لاوبالی نباشه، سقه باشه، راسگو باشه، متهم نباشه، حرفشو بپذیرید. این لفظ اوصارا ظاهرا در اینجا نمیشد اون وصیت فقهی معنا کرد، برای اینکه اگر بخوایم وصیت فقهی معنا کنیم ایراد داره، و اون این است که رو دین که نمیشه وصیت بکنیم، دین از اصل مال برداشته میشه، میخواد وصیت کنه میخواد وصیت نکنه. رضا ظاهرا این اوصایه در اینجا به معنا سفارشه، به معنا گفتنه، یعنی گفته من بدهکاره به پسرمم، حضرت فرمودن که اگر متهم نباشه بدهکاریشو رد بکنیم. خب این دیگه خیلی حرف میخواد دیگه. لذا ظاهر روایت اینه که رجل اوصال بعض ورثتهی ان له علیه دینن، اینجور گفت این از من بستونکاره بش بدی، این وصیت نیست، این همون اقراره، یعنی اقرار کرد به این که من بدهکار به پسرمم، حضرت فرمودن اگر متهم نباشه بش بدید. علی ظاهر این جوریه که این اوصای در سوال و جواب به معنای سفارشه، به معنا اقراره، نه اینکه وصیت کرد از ثلث مالم دین مرا ادا بکنید، این خلاف قاعده است دیگه. برای این که وصیت بکنه یا وصیت نکنه، اصل مال را از دین باید ادا کنن. قرآن شریف 3-4 جا این را متعرض است که من بعد وصیت ورثه می توانن مال را قسمت کنن، اما من بعد وصیت یوصی بها او دین. اگر همون دیگه متهم نباشه، لذا چرا اگه مرضی نباشه پذیرفته نمیشه، همینه، همه حرفا تو همینه دیگه. لذا اگر این متهم باشد، نه، لذا یه حرفم این امکان مرضی ینم میفهمونه این که این وصیت نبوده، ولی دیگه وصیت نبوده. برای این که اگر خب اون برمیگرده به همون حرف دیروز، اگر بخواد اضرار بزنه وصیتش هم باز پذیرفته نمیشه. خب حالا که بگیم ان کان المیت مرضیان، همین دلیل بر اینه که وصیت نبوده، برای اینکه اگر وصیت بود میخواد مرضی باشه، میخواد مرضی نباشه پذیرفته میشه. این برمیگرده حرف به این که اگر برای اضرارم باشد وصیت پذیرفته بشه، حرف خوبه، و الا اگر اشکال بکنید که دیروز گفتیم قاعده لا ضرر جلوشو میگیره، وقت این دیگه به نفع ما نمیشه. نیست که انسان میتونه یه اطمینان فقهی پیدا بکنه به همین که فقها ها بفرمایند، یعنی فقها های شیعه، و اون اینه که اگه گفت، اگه اقرار کرد من بدهکارم و این ثقه باشد، اقرارش پذیرفته میشه و میخواد در حال صحت باشد، میخواد در مرض موت باشد، و این نداره دم دیگه در مرض موت مطلقه. ان رجل او سال بعد ورثتهی ان له علیه دینان، در حال صحتش یه همچی چیزی رو اقرار کرد، گفت من بدهکار به زنمم، روایت دو مشکلتر از روایت اوله. و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن العلا بیاع صابری. روایت از نظر سند خیلی بالاست، خیلی خوبه، مخصوصا این که ابن مسکان از اصحاب اجماعه و در سند هم سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت استودعت رجلا مالا، یه مالی پیش یک کسی بدیع گذاشته بود. فلما حضره الموت قال له، فلما حضره الموت قالت له ان المال الذي دفعته اليك لفلانه بموتت المراه. قم این مالی که پیش منه مال مادرمه، مال فلان زنه. خب تا اینجا حرف وصیت تو کار نی، اقرار به دینه. خب این پولی که پیشت دنم، این پول مال من نیست، بده به مادرم. ان المال الذي دفعته اليك لفلانا و ماتت المراه فاتى اولياؤها الرجل. ورثه اومدن پیش این مرد، گفتن ما میدونیم یه پولی از میت پیش توست، پولو بده. فاتى اولياؤها الرجل فقالوا انه كان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيئا. اف يحلف لهم، آیا قسم دروغ بخوره و بگید که به خدا قسم هیچی پیش من نیست؟ شاید دروغم نباشه، برای خاطر این که وقتی گفته اقرار کرده مال فلانیه، خوب پول مال فلانیه، اینم قسم بخوره این که میت شما هیچی پیش من نداره، این قسم بخوره. فقال ان کانت مأمونه عنده فیحلف لهم، اگه این زنه متهمه نباشد نخواد اضرار به ورثه بزنه، راستی دلسوزی برای مادرش نکرده، این متهم نی، مرضیه، یعنی اقرار کرده یه زنی که مرضیست متهمه نیست. فرمودن اگه اینجوره قسم بخوره. بازم عرض کردم نمیشدم بگیم حضرت فرمودن قسم دروغ بخور، گرچه جایزم هست اینجاها قسم دروغ بخوره و در جاهای دیگه گفتن مثلا ظالم میخواد از شما پول بگیره، پولم پیش دونه، قسمتون میده که بگو پول ندارم، گفتن قسم بخور. اونجا دیگه قسم دروغ هم هست، فرمودن بخور طورمی. حالا اینجا اصلا بگیم قسم دروغ هم نی، قسم راسته، برای اینکه وقتی اقرار کرده از پول مال اونه، پول مال اونه، حالا این قسم بخوره بگید که میت شما پیش من هیچی نداره. خب فقال ان کانت مأمونه عنده فیحلف لهم و ان کانت متهمه فلا یحلف، و ان کانت متهمه فلا یحلف. خب حالا فلا یحلف و یزع الامر علی ما کان، یعنی چه؟ یزع الامر علی ما کان، معنا کنیم بگیم که قسمت ورثه کنه. یزع الامر علی ما کان یعنی پول قسمت ورثه کنیم. ف فإنما لها من مالها ثلثه. این چه علتیه؟ یزه العام کیف یشا فإن این زنه بیش از ثلث چیزی نداره در مرض موت، در غیر مرض موت هم همینطور چیز نداره. این چیز نداره یعنی بیش از ثلث نمیتونه وصیت کنه، این که وصیت نبوده، اقرار بوده. و اقرار من بعد وصیت یوسی به آدم گفت که قسم بخوره، درست هم هست، حتی قسم بخوره بگید این زن شما، این میت شما پیش من هیچی نداره. حالا اگر این دروغگو باشه، توجه کنید حالا اگر کار به سولس نداره، برای این که سولس باشه سولس نباشه هرچی، اقرارش کلا اقراره. وقتی اقرارش کلا اقرار شد دیگه همه مال را باید بده به ورثه، ورثه قسمت کنه. این فیض اول امر
اقرارش کلا اقرارش، ولی یه سفارش های وصیت از این اقرار بیرون میاد.
خب اگه حالا که ما روایت داریم معنا کنیم، لذا این روایت لذا روایت تا اونجا که گفتن یزع الامر میشه درستش کرد و یزع الامر علی ما کان، اینا همه خیلی خوبه. یعنی اگر این متهم نباشد، مال اون کسیش که گفته من بهش بدهکارم. و پس بنابراین این میت مرده هیچی نداشته پیشین، پس قسم بخوره. حالا که قسم خورد خب کار تمام میشه. و اما اگر متهم است، اقرارش کلا اقراره، پس این که گفته پولا بده به فلانی، نباید بدیم به فلانی، باید چکار بکنیم؟ یزع الامر فی محله، یعنی همه مال را بده به ورثه. خب تا اینجا. اما بعدش توجه کنید اما بعدش ازا بعدش میگه که به اندازه ثلث این حق داره، این که این نبود که به اندازه ثلث حق داره. اگرم بخوایم اون صد را حمله بر وصیت بکنیم، اونم درست در نمیاد. ولی این که اگر حمله بر وصیت بکنیم، حضرت فرمودن قسم بخوره همه مال رو بدت به اون بده کاره، به اون بستون کاره. لذا بخوایم حمله بر وصیت بکنیم نمیشه، بخوایم حمله بر وصیت نکنیم اونم نمیشه. لذا این علت نامفهومه برامون، نمیدونیم چه جوریه. مگر این که یک کسی همون بذارید قریب حرف خوب بزنیم، حرف رو نزنید دیگه، حالا این را که من بلدم گفتم دیگه. لذا اگر صدر روایت ها که خیلی عالیه خوبه اقرار درست بکنیم، زیلش نمیتونیم درست بکنیم. اگر روایت رو حمل بر وصیت کنیم زیل رو میتونیم درست کنیم، صدر رو نمیتونیم درست بکنیم، برای اینکه اگر وصیت باشه دیگه قسم خوردن اینا معنا نداره. لذا تو روایت میمونیم، بگیم که بعضی از روایت اون زیله را نمیفهمیم، حمله بر تقیه میکنیم، اما حمله تقیه صاحب حدائقی نمیدونیم چی بخوان بگن. یعنی به عبارت دیگه اون زیلش نامفهومه و صدر مفهوم داره، عمل به صدر میکنیم، زیلش رو نمیدونیم چی میخوان بگن. وقت اگر این حرف را که بعضی از بزرگان در جاهای دیگه زدند، گفتند که اگر یه مقدار روایت نامفهوم شد دیگه سرایت میکنه، همه روایت میشه نامفهوم. اون اختلاف هست که آیا اگر بعضی از روایات نامفهوم باشه شرایط به همه میکنه یا نه. خب خیلی از بزرگان گفتن نه، اگه زیلش رو نفهمیدیم چرا صدرش رها بکنیم.
الان ماکان از آقا شما چی معنی میکنه؟
یعنی هر چه خدا گفته.
علامه
کنی یعنی هنوز تموز نه که مالک خدا گفته.
یعنی
اینم این روایت که نمیشه درستش کرد. این حرفام که اینا میزنن اصلا مطالعه روایت نکردن، میخوان من 4-5 ساعت مطالعه کردم، اینا میخوان با همین نشستن اینجا 4-5 ساعت مطالعه مرا از بین ببرن. این که نمیشه، معلومه نمیشه. اما خب حالا علی کل حال حرفاشون خیلی خوب، تشکر میکنیم از حرفاشون. روایت سه
با عرف ثبوت نرسیم، اما به اندازه سوز اتهام و غیلت خصوصیت نداره.
خب بدهکار نیست اصلا، بدهکار نیست و انهو اصلا وصیت نکرده، وصیت نکرده. اگه وصیت کرده بود و اون قول میمد جلو که مرضی و غیر مرضی نداره، اما وصیت نکرده. اون روایت اول که هی وصیت بود و ما میگفتیم که اگه وصیت باشه دیگه زایده بر سورس نمیشه، میخواد مردی باشه میخواد نباشه، اما این روایت اصلا وصیت نبوده. وقتی وصیت نبوده دیگه خواه نخواه اگر قبول داشته باشیم قولشا وصیت بوده، این همه مال رو باید بدیم به کسی دیگه، چون چیز ندارد که بخواد سورس و غیر سورس وصیت کنه. اگر هم اقرارش پذیرفته میشه، اگر هم اقرارش پذیرفته نمیشه، وصیت نکرده، گفته این مال مال دیگریست و چون متهم است قولش پذیرفته نمیشه. و چرا دیگه؟ خب قولش پذیرفته نمیشه دیگه. سه و عنه عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن اسماعیل ابن جابر. روایت ها از نظر سند خیلی بالاست و از همین جهت هم معلوم شد یه اختلاف عجیبی حضرت مخواستن در میان بزرگان اصحاب بندازند، همون که آقای داماد می فرمودن در جاهای دیگه نه اینجا. رضا روایات از نظر سند خیلی بالاست. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اقرر لوارث له و هو مریض. به دین لهو علیه. گم مثلا پسر من یه میدون از من به سنکاره. این زیاد اتفاق میفته، مثلا پسرش با خودش کاسبی میکرده، دم مرگ گفت این شریک منه ها، اینو بدونید این شاگرد من نبوده، این شریک منه، شریک مال منه. این دیگه مربوط به وصیت و امثال اینها نیه، یه اقراره. آیا این اقرار پذیرفته میشه یا نه؟ یجوز و له ازا اقر بهی دون سلس. فرمودن اقرار از پذیرفته میشه به اندازه سلس، یعنی وصیت و غیر وصیت نداره. نه بابا شما معید عامه هست، شما خیف است که ما بگیم شما از عامه هستی، شما از عامه نیستی. لذا این روایت همون قول ابو حنیفه میگه. خب بله، در مرض موت دیگه، همون قول ابو حنیفه رو میگه که میگه که اقرار مثل وصیته، همین جور که وصیت تا ثلث پذیرفته میشه، اقرار هم تا ثلث پذیرفته میشه. یه ثلثشو رو اقرارش عمل میکنن، دو ثلثشو میدن به ورثه. عدم نفعه، عدم نفعه. یجوز علیه ازا اغر بهی دون سوس. روایت از نظر سند خیلی خوبه، از نظر دلالت خیلی خوبه، اما مخالف با روایت اول دومه، الا این که کسی در روایت دوم هم، روایت دوم حمله بر وصیت بکنه، بتونه سند رو حمله بر وصیت بکنه، روایت سه با روایت دو یکی میشه، مخالف میشه با روایت یک. برای اینکه روایت یک دیگه و همون لفظ وصیت هم داشت و میگفت همش درسته، و این میگه تا ثلث درسته. و علا کل حاله نه، این سه تا روایت با هم به حسب ظاهر مخالفت دارن. حالا روایات مهمتر از این هم باز تو این روایات ها هم که باید روایات رو بخونیم، و چون که همه تون مطالعه روایات نکردید دیگه، این دو روزه مطالعه بکنید تا روز شنبه روایت چهار به بعد را بخونیم، ببینیم که چه باید گفت.